روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و وقت بخیر شنوندای عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوارستم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین و از گزند روزگار در امان باشین. خب برنامه روایت امروز است و ما در 30 دقیقه آینده میزبان شما فرخنده پیمانی با مهمان برنامه که البته یکی از خانمای فعال و حقوق مدافع حقوق زنان است، خانم فرح مصطفوی را با خود در برنامه مهمان خود داشتیم و روی موضوع محدودیت های زنان و همچنان دستگیری و رهایی دوباره زنان در افغانستان از سوی طالبان صحبت خود کردیم. اما قبل از اون ما میخواییم که خبر را و یا در مورد دفتر معاونت ملل متحد در کابل یونما با شما عزیزان هم شریک بسازم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان با استقبال از رهایی ظریفه یعقوبی از طالبان درباره فعالان دیگر که در توقیف به سر میبرند نیز خواستار معلومات شده است. یونما دیروز دوشنبه در حساب توییتر خود اعلامیه را درباره رهایی ظریفه یعقوبی نشر کرده و در این اعلامیه گفته که یونما از مقامات بر سر اقتدار در افغانستان میخواهد که هر چیز زودتر به خواسته های مکرر ملل متحد درباره وضعیت فعالان دیگر پاسخگو باید باشند. یونما همچنان گفته که این فعالان به خاطر بلند کردن صدای خود برای دادخواهی زنان بازداشت شدند و ظریفه یعقوبی تقریبا در حدود 40 روز در بازداشت به سر می برد، بازداشت طالبان که روز دوشنبه 21 قوس رها شده. البته خانم ظریفه یعقوبی یکی از خانمای فعال بوده که برای دادخواهی برای حقوق زنان در افغانستان صدای خود بلند کرده و مورد بازداشت طالبان قرار گرفته که در ابتدا طالبان در مورد بازداشت و یا دستگیری از این چیز برای رسانه‌ها نگفته بودند. و همچنان گفته که در اعلامیه گفته شده که بانو یعقوبی به اتهام فعالیت‌های غیر قانونی مدت را در توقیف به سر می برد. طالبان قبلا هم درباره ازی به رسانه چیز نگفتن و فعلا هم کدام اعلامیه را صادر نکردن. البته به تاریخ خود ظریفه یعقوبی یکی از زنان جنبش افغانستان برای برابری، یکی از زنان فعال بود که در جاده ها برآمده بود و برای دادخواهی حقوق زنان در افغانستان دادخواهی میکرد. و همچنان بعضی از فعالین حقوق زن هم در این باره اظهار نظر کردند که از او جمله راضیه بارکزه یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان گفته که خوشبختانه ظریفه یعقوبی رها شده، اما باز هم نگرانی خود را ابراز کرده، گفته که از سرنوشت فرهد پوپلزای، الهه دلاورزای و دیگر دخترانی که در بند طالبان هستند هنوز هم خبر نیست و گفتن هم می دانیم که در چی وضعیت هستن و چی زمان آزاد خواهد شدن. و همچنان فوزی کوفی سیاستمدار و فعال حقوق زن با نشر یک عکس خود با ظریفه یعقوبی در توییتر گفته که مبارزه وی برای آزادی خواهان یک سرمشق می باشه. البته خود ظریفه یعقوبی که تازه از توقیف رها شده تا هنوز درباره بازداشت خود با رسانه صحبت نکرده و ممکن است که مانند زنان فعال دیگر که از بند طالبان رها شده بود تا به حال درباره بازداشت خود چیز نگفته و زنانی که قبلا از سوی طالبا بازداشت شده و اکنون در خارج به سر میبرن از آنچه روش نادرست و توهین‌آمیز گفته شده شکایت کردند. خب در ابتدا قبل از اینکه مهمان خود روی خط بیاریم و ازش سوالات داشته باشیم میپردازیم، اگر بخش تکنیکی آماده باشن اخبار دری را با هم یک جا میشنویم و دوباره برمیگردیم با مهمان برنامه که در این مورد صحبت خواد کردند و نظرشان خواد پرسیدیم. با هم میریم و اخبار را با هم یک جا میشنویم.
با تقدیم سلام،
وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که با در نظر داشته وضعیت امنیتی جاری در افغانستان، باری دیگر بدبای چینی در افغانستان توصیه می شود تا این کشور را هر چه زودتر ترک کنند. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین پس از حمله مرگباری دیروز بر هتل چینایی واقع در شهر نو کابل صورت گرفته است. وزارت خارجه چین گفته است که در این حمله 5 شهروند آن کشور زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معصوم به داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که 2 عضو این گروه در این حمله نقش داشتند. پس از حمله روز گذشته گروه داعش در کابل، وزارت امور خارجه آمریکا این رویداد را محکوم کرده و گفته است به نظر می رسد که تاکتیک های وحشیانه در آن به کار گرفته شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و آخر دیروز دوشنبه به وقت افغانستان بر رسانه ها گفت که افغان ها از مدت ها پیش با خشونت مواجه بودند و اکنون این مسئولیت طالبان است که جلو آن را بگیرد. فیلیپ گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناه جویان یا UNHCR میگوید که در حال حاضر افغان‌ها بزرگترین رقم مهاجرین، پناهجویان و بیجا شدگان داخلی در سطح جهان را تشکیل می‌دهند. آقای گراند در نشست زیر نام افغانستان یافتن راه برای پیشرفت که سوی مجمع جایزه صلح نوبل در اسلو پایتخت ناروی برگزار شده بود، در مورد وضعیت موجود مهاجرین، پناهجویان و بیجا شدگان داخلی افغان تصریح کرده گفت که امروز به طور مجموعی 6.5 میلیون افغان یا به حیث مهاجر و پناهجو و یا هم آوارای داخلی به سر می‌برند. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشینی ایالات متحده در مقایسه محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با الفاظ سرزنش کننده از غنی و با کلمات تمجیدآمیز از زلنسکی یاد کرده است. کلینتون در نشست زیر نام افغانستان یافتن راه برای پیشرفت که سوی مجمع جایزه صلح نوبل در اسلو برگزار شده بود، وضعیت موجود در افغانستان را به بحث گرفته و در جریان این صحبت غنی و زلنسکی را با هم مقایسه کرد. خانم کلینتون گفته است که به تفاوت نگاه کنید که اشرف غنی به خاطر جانش فرار می کند و با خود پول را می برد و زلنسکی می گوید که من نمی روم، مهمات ارسال کنید. او می گوید که حکومت محمد اشرف غنی برای هیچ چیزی نجنگید، برای هیچ کسی و یا هم هدفی. پس از مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان و خروج غنی از آن کشور، گزارش ها نشر شد که گویا غنی با 169 میلیون دلار از افغانستان فرار کرده است. اما سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در آگست 2022 با نشر گزارش گفت که این مقدار پول با هلیکوپترهای حامل آقای غنی و همراهانش غیر محتمل به نظر می رسد. خانم کلینتون از توافقنامه دوحا که سرآغاز فصل جدید رویدادها در افغانستان است به عنوان یک توافق بدی یاد کرده است. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر دفاع هند امروز شنبه در یک جلسه مطبوعاتی ابراز داشت که عساکر هند مانع دخول عساکر چینایی به داخل اراضی آن کشور شدند و این اولین بار است که تنش در میان نظامیان دو کشور از سال 2020 به این سو به وقوع پیوسته است. این واقعه در منطقه تونگ هند در ایالت اورنچل پردیش رخ داد. این ایالت با چین سرحد مشترک دارد ولی بیجینگ ادعای مالکیت بر آن منطقه را می کند. حکومت ایران چندین نفر و نهاد مستقر در اروپا جمله رادیو فردا را تحریم کرد. این افراد به ایران ممنوع دخول شدند و دارایی های آنها و این نهادها در ایران ضبط می شود. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا یک بخش آن است، در واکنش به این اقدام حکومت ایران را مخدوش کردن بیهوده حقیقت عنوان کرد و افزود که واقعیت روزانه این است که رژیم ایران مردان، زنان و کودکان را که برای آینده بهتر اعتراض میکنن میکشد. آقای فلایی گفت که رژیم ایران قربانیان را مقصر و نمود میسازد و خانواده های آنان را مورد آزار و اذیت قرار میدهد. رادیو فردا یک از پرشنونده ترین رادیوها در ایران است. در حالی که قرار است سران شمار از کشورهای آفریقایی این هفته در واشنگتن گرد هم بیایند، اداره جو بایدن تلاش دارد تا برنامه‌های خوب اقتصادی را برای کشورهای آفریقایی ارائه کند. این در حالی است که چین یک از رقبای سخت اقتصادی آمریکا در این قاره است. پیش از آغاز نشست 3 روزه رهبران ایالات متحده و آفریقا دان گروز معاون وزیر تجارت این کشور از آن کرد که ایالات متحده در بخش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بعد از چین در کشورهای آفریقایی قرار گرفته است، اما استدلال کرد که ایالات متحده همچنان گزینه انتخاب این کشورها است. و خبر اخیر این که برخی از دانشگاه‌های چین به هدف جلوگیری از شیوع کووید 19 در ماه جنوری گفتند که دانشجویان اجازه خواهند داشت تا آخرین سمستر سال را از خانه تمام کنند. تال مشخص نیست که چه تعداد از مکاتب در آن شرکت میکنند، اما دانشگاه‌ها در شانگهای و شهرهای نزدیک گفتند که بعد دانشجویان این گزینه داده خواهد شد که یا وقت‌تر به خانه برگردن یا در محوطه دانشگاه بمانند، و اما در هر 48 ساعت باید تست کرونا شوند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا سلام، باز هم وقتتان بخیر، امیدوارستم خوب باشین. خب قسمی که قبلا هم یادآوری کردیم، موضوع محدودیت ها و وضع محدودیت ها سوی گروه طالبا بر زنان است که در آخرین و تازه ترین خبر در مورد رهایی ظریفه یعقوبی، یک تن از فعالین حقوق زن در افغانستان است که روز دوشنبه البته از قید طالبان رها شد. خب در این مورد ما مهمان برنامه خانم فرح مصطفوی، فعال حقوق زن و فعال حقوق بشر را با خود در تماس مستقیم رادیویی داریم. ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم و همچنان ابتدا سوال میکنیم که به نظر شما آیا گرفتاری و یا دستگیری و وضع محدودیت ها بر زنان از سوی طالبان بر زنان معترض البته در داخل افغانستان مخصوصا کابل به منظور ترساندن معترضین است که باید فعالیت های خود متوقف کنند یا ای که منظور دیگه ای را دارند؟ خب شنوندای عزیز، فکر کنم که تماس ما هنوز هم وصل نشده، باز هم ما کوشش میکنیم که در جریان برنامه با مهمان برنامه خود وصل شویم و همچنان موضوعی که بیشتر توجه مردم را جلب کرده از ابتدای حاکمیت طالبان تا اکنون این است که اکثر این زنان و خانمای فعال که از طرف طالبان دستگیر میشن پس از یک مدت البته که طالبان انکار میکنن دوباره آزاد میشن و با چند مدت هم با رسانه ها گفتگو نمیکنن. خب در امی جریان ما میخواییم که مهمان برنامه را هم داشته باشیم که در این مورد صحبت های خود داشته باشن و همچنان قبلا هم زنان از سوی طالبان بازداشت شدن که اکنون بیشتری زنان پس از بازداشت دوباره رها شدن و بیشترش بیرون از افغانستان در بیرون از افغانستان زندگی میکنن و اونا هم از شکنجه و از توقیف و رفتار غیر انسانی که با اونها در زندان صورت گرفته شاکی هستن. همچنان ما میتونیم که خب اما حکومت طالبان بدرفتاری با زنان و لاتکوبان را همواره رد میکنن و گفتن که به حقوق زنان طبق شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی احترام قائل هستند. خب در این رابطه مهمان برنامه خود فکر کنم که بالاخره دانستیم که خوشبختانه داشته باشیم. در این رابطه مهمان برنامه ما خانم فرح مصطفوی، فعال حقوق زن را داریم که از ایشان در ابتدا اون را به برنامه خوش آمدید میگیم و از ایشان سوال میکنیم که عملکرد طالبان در مقابل زنان معترض به منظور چی است؟ آیا میخواین واقعا زنان معترض را بترسانن یا ای که هدف دیگه ای دارن؟
با عرض سلام و خسته نباشین تشکر از دعوتتان. فکر میکنم که مسئله طالب و دختران معترض یک مسئله جدا از مفهوم حکومت داری است که به این تعریف اگر باید بپردازیم، دیده میشه که دانوشی تا زن معترض بلکه یک جماعتی به عنوان زن همیشه مردود بوده و به حاشیه انداخته شده و یک مسئله دشمنی درونی را با زنان افغانستان رو به خود پیش کرده که ای از بحث‌های ایدئولوژیک رو میای از مکاتبی که درس خواندن زن را به عنوان جنس دوم همیشه می نگرن. سرکوب اعتراضات همواره متاسفانه در افغانستان به عنوان یک کشور جهان سومی وجود داشته، چی در دوره های آرام و چی در دوره های پردغدغه، همیشه و همواره ما سرکوب اعتراضات که از نهایت مدنیت برمیخیزه و سرمنشه یک جامعه پویاست، این حرکت و اعتراض مدنی که یکی از جمله مثال های کوچک ما میتونیم امی کشتن ایزیدیا را در دوره جمهوریت بنابر اعتراض مدنیش داشته باشیم و اما در دوره طالبان به شکل بی پیشینه سوی زنان به عنوان یک ابزار ستم یا وسیله رعب و ترس به خاطر زنان، به خاطر از اینکه زنان اولین حرکت نمادین، اولین حرکت بومی، اولین حرکت ارزش مدار بدون به اصطلاح صلاح دست جمعی و صلاح گرم در مقابل طالبان بود و اینا به هیچ عنوان نمیخواهند که وضعیت درونی افغانستان از یک عنوان به بیرون انتقال داده شود. هرچند در طول یک سال وضعیت رقتبار زن افغانستان توسط این همی زنهایی در جاده ها اعتراض میکردن به بیرون انتقال داده شد و یک مسئله مشروعیت بخشی طالب را به تعلل برد، این خودش یک برد به تمام زنای معترض است و همواره دیده شده که به شکل عمومی طالب دشمن زن است و به شکل خصوصی در ویژه بانوان معترض. اینا هیچ وقتی نمیخواین مثلا در مقابلشان به اصطلاح خودشان جنس ضعیفی به نام زن بخیزه و حکومتشان را به چالش بکشن، هرچند حکومت گفته نمیتونیم ادارهشان را به چالش بکشنن. بناهن یکی از مسئله قومی هم میتونه باشه این مسئله که زن را ضعیفه میپندارن و نمیخواین که توسط زن اینا سرکوب شده و یک مسئله عقایدشان است که زن را به عنوان جنسی دوم میبینن و برشان عیب و ننگ و آر از نگاه فرهنگی آر است که زنانی بخیزن و حکومت اداره را به چالش بکشن. همین منوال هرچند در خون طالب یا در تفکر طالب سر وجود داره و به شکل خاص زنان سرکوب میکنن تا اینکه زن صدا بلند نکنه و هر چیزی که مردان حکم روا داشتن به زن افغانستان باید متی باشه زن افغانستان و قبول کنه اونم را.
بله، خب خانم مصطفی، به نظرتان های دستگیری و دوباره رها کردن به منظور گروگانگیری زنان افغان است و طالبان فکر میکنن که میتونن از این وسیله به من حیث آله فشار بالای جامعه جهانی استفاده کنن یا طور دیگری است؟
خیر، در مسئله در عموم گروگانگیری زنان به عنوان قشری که دارای حق نیستن و جز لاینفک بشری به حساب نمیره و به ایدئولوژی طالب، در این قسمت ما میتونیم بگویم که گروگان میگیرن زنان را و اینا وسیله قرار میتن تا اینکه فشار وارد کنن بالای جامعه جهانی، به دلیل اینکه جامعه جهانی پا فشاریش بالای ازی است که یک اداره با پایه های قوی که در او حق زن افغانستان تامین باشه و در زن افغانستان در تمام شاخص ها من حیث بدنه بشر صاحب کار باشه و هویت شناخته شده باشه، در مسئله هویت گم کردن زن افغانستان این ما میتونیم بگوییم به صراحت که طالب زن افغانستان را به شکل ابزار استفاده میکنه تا فشار وارد کنه. اما در قسمت دستگیری و پیگیری زنان معترض یک بخش و بخش شرم فرهنگی طالب است که نمیخواید از طرف زن سرکوب شود، ادارش به چالش کشیده شود و کارهای یا فعالیت‌هایی که در یک بدنه نظام و حکومتداری لازم است و زن افغانستان صدا بلند میکنه که شما توانایی و ظرفیت پیشبرد امور را ندارین و ما به جاده میریزیم به دلیل از اینکه حق ما تلف شده، یکی این مسئله فرهنگی است که عیب و شرم میپندارن که زن به جاده بریزه و رسانه‌ای شود، یک مسئله هم به دلیل تعمه از تجربه شخصی ما به دلیل ازی است که اینا فکر میکنن به گفته خودشون و زم خودشان که کدام کشورش کفری شما را حمایت میکنه، یک مسئله، و مسئله دوم کدام جریان سیاسی شما را حمایت میکنه. با مو دو دلیل اینا ترس و رعبی که دارن که کدام جریان پشت دست زنایی که از نهایت به اصطلاح خودجوشی خودشان به جاده میرزن و هیچ گونه نیابتی یا حمایت بیرون را ندارن. و اما طالب به این اندیشه است که دست سیاستمدارای بیرونی یا دست کدام کشور بیرونی که به خاطر بدنام ساختن طالب است با دست زنان تریز دست هستن و اینا در ریاضی هستن که امو به اصطلاح هدف خودشان را دنبال کنن و پیدا کنن که کدام کشور زنان تریز را حمایت میکنه یا کدام فرد سیاسی یا جریان سیاسی زن معترض را حمایت میکنه. در تمام جریاناتی که ما دیدیم دختران را اینا به بند کشیدن و بازداشت کردن، مسئله قویش اینمی مسئله بود که میخواستن به اصطلاح خودشان کشف کنن که کدام کشور یا کدام جریان سیاسی زنای معترض را حمایت میکنن.
بله، خب خانم مصطفی، قسمی که همگی در جریان استیم، در جریان تقریبا 16 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان و همچنان وضع محدودیت های بیشمار که در این جریان از زمان آغاز گرفته تا به این که حتی زنان نمیتونن به پارک ها، به حمام، به ورزشگاه، به که همهش حقوق اساسی زنان و حقوق اولی زنان که زندگی روزمرهشان با او البته وابستگی داره، از همه محدود ساخته شدن. ولی حتی زنان معترض را که به بند کشیدن پس از این که اونا دوباره رها شدن، از شکنجه طالبان میگن و از رفتارهای غیر انسانی طالبان میگن. ولی طالبان، حکومت طالبان بدرفتاری با زنان همواره رد میکنن. حتی نهادهای حامی حقوق بشر و دفاتر سازمان ملل متحد هم اعلامیه‌هایی را صادر کردن و تقریبا تعدادش بسیار زیاد هم از ابتدای آغاز حاکمیت طالبان بوده. ولی فکر میکنین که آیا فشارهایی که جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر با اظهار اعلامیه‌ها و با نشر اعلامیه‌ها نشر میکنن بالای طالبا اثر هم داره، یا ای که فقط به عنوان شعار او را نادیده میگیرن و توجه نمیکنن؟
خب به نظر ما سوال دو بخش داشت. اول بپردازیم به بخش اول، به ای که طالب چرا همواره از عدم شکنجه زنان اینا شعار میتن و همیشه یاد میکنن در هر مسندی، به ای دلیل است که کنش و منش طالب هیچ گونه سنخیتی با هم نداره. اینا آن چرا که میگن مطابق او عمل نمیکنن، در گفتارشان همیشه کاذب هستن که دروغ پیشم میکنن. همچنان که در یک مثال کلان ما میتونیم در مذاکرات دوحه اینا به عهده گرفته بودن که تمام حقوق شرعی و انسانی زنان تأمین است و زنان میتونن در شاخصهای سیاسی حتی من حیث وزیر و معاون وزیر صاحب شغل باشن در اداره، ولی ما دیدیم که مطابق مقرارداد دوحه اینا عمل نکردن و آنچه که گفته بودن به ضد او عمل کردن. در رفتار و گفتارشان همیشه تناقض وجود داره. به خاطر یاداوری اگر یاد کنیم، به جا نیست در نشست اسلو اینا به هیچ عنوان انقیاد نگذاشتن که دختران مثل تمنای پریانی و مرسل عیار و دوست دیگری ما که فعلا امیل از نامش به فکرم نیست، اینا در بند ما نیست گفته بودن. حتی زبیحالای مجاهد من عیس سخنگوی رسمی طالبان ایرا رد کرد و گفت که ما به هیچ عنوان این دختران را در بند خود نداریم، تا اینکه پسان اینها آزاد شدن از سلولهای سرد طالب و اقرار کردن که چی چیز و چی شکنج جایی در زندگی طالب وجود داشت. بله. مسئله دوم، مسئله دوگانه بینی طالب است که آنچه را که شان شرع عنوان میکنن دوگانه بینی دارن نسبت به جغرافیا، نسبت به خصه جغرافیایی فرق میکنن. سفر اخیر اینای ربانه نشاندهنده ازی بود که طالب با پیشانی باز یک زن بدون محرم را چنان استقبال کردن که تنها اسلامی افغانستان را نشان دادن که تفاوت داره با اسلام دیگر سرزمین. بله. با سرزمین هایی که مسلمان نشین هستند، اینا نشان دادن که تنها محرم داشتن و شریعت باید در افغانستان پیاده شود و مردان حق دارن که هر گونه رفتار کنن، اسلام برشان اجازه داره، ولی زن باید محدود باشه. مسئله و مسئله دوم، مسئله شعارهای بیرونی است که چقدر طالب را واداری بر انقیاد گذاشتن در قسمت حق بانوان میکنه. طالبان کسانی نیستند که به قراردادهای بین المللی، به قراردادهای شخصی، به گفتار شخصیشان، به وعده های شخصیشان عمل کنند. آنچه که در بیرون میگن، آنچه که در داخل میکنن، چون دوچار چند پارچگی هستند در بین خودشان. اگر مثلا یک تعدادش در بیرون انقیاد میگذارن و میگن که ما مطابق قراردادهای و نرمه های بین المللی رفتار میکنیم، باز میان در داخل کشور با کشش و تنش میان گروه های مخالف خودشان در جمع خود مواجه میشوند که یک قشرشان قبول میکنه یک قشرشان نه. به همون دلیل اینا به هیچ عنوانی یک گروه یا یک فرقه نیستن که بالایشان سرمایه گذاری اعتباری باید بسازه. آنچه که بیرون میگن مثلا حق بشر که بیرون پافشاری داره یک مسئله شده که طالب از او وهم به توهم میایه و حقوق بشر، حق انسانی، حق ذاتی، اگر بگوی حق مسلمان شاید قبول کنه، ولی حقوق بشر وقتی که گفته میشه فکر میکنن ساخته و پرداخته غرب است و هیچ به هیچ عنوان قابل قبول نیست به طالب که حق بشر من حیث حق است که از امو آوان کرامت بخشیدن به انسانها یک سلسله حقوق ذاتی است که خداوند به انسانها داده که از جمله حق تعلیم، حق زندگی، حق نفس کشیدن، حق سفر کردن و بعضی مسائل دیگه است که امی مسائل را وقتی که در لفافه حقوق بشر به طالب پیشنهاد میکنید طالب به هیچ عنوان قبول نمیکنه و فکر میکنه این ساخته و پرداخته غرب است و نباید در بدرون افغانستان تعمیم یافته شود.
بله. خب با توجه به حاکمیت قبلی طالبان و همچنان که 20 سال قبل و با توجه به ای که 16 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، در ابتدای آوان حاکمیتشان کمی البته نرمتر و معتدلتر به نظر می رسیدن و همچنان بعضی از کشورهای که حامی طالبان بودن اونها هم فکر میکردن که ممکن با این وضع به رسمیت هم شناخته شوند، ولی میبینیم که اکثرا پالیسی محدودسازی و محدود کردن بیشتر بالای زنان مقید بوده و اکثرا آهسته آهسته با اینکه وضعیت فکر میشد بهتر شد ولی محدودیت ها بیشتر شد، حتی زنان نمیتونن که کارهای عادی و نرمال زندگی روزمره‌شان را به درستی انجام بدن و از همه از عرصه‌های زندگی اجتماعی خود محروم ساخته شدن. چی فکر میکنین با یک سال اگر ما پیش بینی بکنیم چقدر محدودیت‌های دیگه بالای زنان وضع خواهد شد و چقدر شما نگران هستین در این حالت؟
بسیار عالی. من موافق هستم به اشاره شما. در آوانی که آمده بودن یک سلسله نرمش را نشان میدادن به دلیل از اینکه امیدوار بودن حکومتشان یا اداره ایشان، نمیتونیم حکومت بگیم، اداره ایشان مشروعیت داخلی و بیرونی پیدا میکنه. نشست اسلو، نشست مسکو، نشستی که با سران هند داشتن، نشست پاکستان، نشست امارات متحده عربی، تمام این نشست ها یک گونه پیام امیدوار کننده به طالب را داشت و جهان بیرون هم در صدد ازی بودن که حداقل به مثل گذشته در دهه 90 که یک سه کشور به رسمیت شناخته بود طالبان را، کم کم این گام ها عملی میشه و پیش میره و طالبان میرن یک فرقه ای که حاکمیت کرده میتونن باید رسمیت خود را بگیرن. به همین دلیل خبرهای درونی داخل افغانستان چیزی را میگفت که وحشتناکتر از امی کنش فعلی طالب نبود. خبرهای داخلی حاکی از این بود که طالبان در بین خود گفته بودن که یک بار ما مشروعیت داخلی و بیرونی را بگیریم، باز بالای زنان و آنچه را که خودمان مطابق شرع من داریم در حکومتمان پیاده میکنیم. به همی گفته هیچگاه مثلا دروغ ثابت نشد و اینا دیدن که در یک سال چهار ماه هیچ گونه پیشرفتی در قسمت مشروعیت بخشیشان نداشتن. زنان را به شکل عمومی، البته زنان معترض را نیست، زنان را به شکل عمومی امو رقمی که شما گفتین که از تمام عرصه ها محدود کردن و به شکل نظاممند به حاشیه راندن و یک هویت به نام زن اینا نمیشناسن. اینا این کارها را به دلیل از این میکنن هرگاه خبر طالب به حاشیه رانده شد و مسائل سیاسی جهان طالب را من حیث یک موضوع مهم در صدر جهان نپنداشت، باز میبینیم که یک مسئله بر داخل افغانستان رخ میده، یا دستگیری زن معترض است یا ای که یک محدودیت خلق میشه که زن به حمام نره و زن به پارک ها حق رفتن را داره و از این مسائل که اینا نشان بدن که جای جهانی پافشار بالای حقوق زن است. از اگرچه پنج موضوعی است که جامعه جهانی پافشاری داره، یک موضوع مهمش اینه، این مسئله زن است. به همون دلیل اینا ابزار میگیرن و استفاده میکنن تا اینکه سرلوحه اخبار جهان باشن و باج بگیرن از جامعه جهانی و در هر قسمت امیدوار هستن که مشروعیت کسی کنن.
خانم مصطفی، متاسفانه وقت برنامه تمام شد، ولی یک جان تشکر از اینکه نظریتتان با ما شریک ساختین. تشکر، وقتتان بخیر.
سلامت، وقتتان بخیر.